رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده گرامی، نشر نوی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 3 نوامبر سال 2010 میشنوید. حالا در دوشنبه ساعت 7 بیگاه است. از استودیوی دوشنبه من عبدالقیوم قیوم‌زاد شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنم و مثل همیشه تنها نیستم.
بله، از استودیوی شهری پراگ من خیرمان بقازاده شما را همراهی میکنم. سلام شنونده ارجمند، ساعت اینجا 3 بعد از ظهر است. حالا برنامه را نخست با آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم نور محمد خوزاده امروز این مسئولیت را به دوش دارد.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط چند خبری مهم. رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که در 10 ساله آینده مسابقه تسلیحاتی آغاز می شود. در قرقیزستان 3 حزب سیاسی به توافق اصولی رسیدند که بعد از انتخابات ماه گذشته پارلمانی ائتلاف 3 حزب تشکیل دهند. و مرافعی دادگاهی عزیز مرزای و شهروند تاجیکستان برای ربودن فرزندان خودش در حوالی شهر واشنگتن آغاز یافت. تفصیل خبرها. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که با وجودی به دست آمدن سازشنامه در باره سیستم نوی دفاع ضد موشکی با غرب، در 10 ساله آینده مسابقات تسلیحاتی آغاز می شود و این نکته را در پیام سالانه خود به هر دو مجلس پارلمان کشورش اظهار داشت. این پیام به طور زنده از تلویزیون پخش شد. مدودف در این پیام اعتراف کرد که هنوز پیامدهای بحران سرتاسری مالی رفع نشده است.
конечно ситуация в экономике ещё сложная.
وضع اقتصادی هنوز هم پیچیده است. همه پیامدهای بحران رفع نشده است. ما آن را باید اعتراف کنیم، ولی ما همچنان عهده‌داری اجتماعی خود را بدون شبهه اجرا می‌کنیم.
ولی مدودف گفت که به حکومت وی میسر شده است که ثبات اقتصادی را در کشورش تامین کند. امروز چین از آمریکا خواست که به طور جدی به افشای نامه‌های الکترونی توسط سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس برخورد کند. هانگ لی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین، در یک نشست خبری معمولی گفت چین نمی‌خواهد هیچ خلل در مناسبات چین و آمریکا به وجود آید. وی گفت:
چین گزارش‌های مهم را یادداشت گرفته است و امید دارد که جانب آمریکا به طور ضروری این مسئله را حل خواهد کرد. ما درباره محتویات سندها توضیحات نمی‌دهیم.
روبرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، گفت رهبریت آمریکا در پاسخ به افشای نامه‌های الکترونی توسط ویکی‌لیکس چند تدبیر را بررسی می‌کند و بازرسی در این باره که این اسناد چه طرز افشا شده اند آغاز گردیده است. در قرقیزستان 3 حزب سیاسی به توافق اصولی رسیدند که بعد از انتخابات ماه گذشته پارلمانی ائتلاف 3 حزبی تشکیل دهند. انتظار می‌رود که حزب‌های سوسیال دموکرات، جمهوری خواه و اتمکن به زودی درباره تشکیل ائتلاف سازشنامه به امضا رسانند. در انتخابات 10 اکتبر قرقیزستان 5 حزب سیاسی توانستند به پارلمان راه یابند، ولی هیچ یک از آنها از اکثریت کافی برخوردار نشد تا بتواند حکومت تشکیل دهد. به این سبب حزب‌های سیاسی برای تشکیل ائتلاف با هم به مذاکره نشستند. حالا الماسبک اتمبایف، رئیس حزب سوسیال دموکرات، به مقام نخست وزیری، امربک بابانوف، رئیس حزب جمهوری خواه، به مقام معاون نخست وزیر و امربک تیکبایف، رئیس حزب اتمکن، رئیس پارلمان پیشنهاد شده اند. بنابر گزارش ها در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، انفجار رخ داده است. وزارت داخله این کشور میگوید انفجار در نزدیکی بنای رخ داده است که در آنجا مرافعه دادگاهی شخصیت های بالا مقام دولتی برکنار شده قرمانبیک باقیف ادامه دارد. پگاه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان به کار خود آغاز میکند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در برابر رهبران کشورهای عضو در این ملاقات شرکت میجوید و امروز با همراه خان ظریفی، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، و ارکین رحمت اللهیف، مشاوری دولتی خود در امور سیاسی و خارجی، وارد آستانه شد. هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، نیز در صدر یک هیئت برای شرکت در این ملاقات وارد آستانه شده است و بنابر خبر ایترتاس به مقامات آمریکا میسر شده است که آنها با استرداد عزیزه میرزایوا از آلمان موفق شوند. میرزایوه همزمان شهروند روسیه و تاجیکستان می باشد که بعد از طلاق با شوهرش فرزندان خودش را ربوده است. دادگاه بعد از طلاق فرزندان را در اختیار پدرشان طاهر میرزایف گذاشت که حالا در صندوق بین المللی پول مقام مهمی را عهده‌دار است. آلمان اجازه داد که میرزایوه را به آمریکا انتقال دهند و وای در حوالی شهر واشنگتن در دادگاه ظاهر شد. ممکن است وای برای ربودن فرزندان خودش 3 سال محکوم به زندان شود.
یک محاکمه به هر حال بی‌نظیر است در تاریخ دادگاه های تاجیکستان. تشکر به شما نور محمد خوزاده که ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادید. برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز به سامانه اینترنتی ما مراجعه کنید. ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا در برنامه سرخط مطالب اصلی برنامه را یادآور می‌شویم.
در پشت ترکش امروزه شهری بیشکه کدام نیروها قرار دارند؟
دیمیتری مدودیف در سخنرانیش در برابر پارلمان روسیه به همکاری نزدیکتر با کشورهای غرب دعوت کرد.
نقش بحث برانگیز قزاقستان در مقام رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا یک سال که ناتوانی آستانه را در پیشبرد اصلاحات دموکراتی روشن به نمایش گذاشت.
و اینچنین در این برنامه در باره شعری بیلا احمدولینا یکی از شاعران برجسته قرن بیستم که همیشه با احساس گفته در مشکل ترین لحظه ها اما چهره شاعر انسان پرست دارای وجدان شهروندی راستگو را حفظ کرده است صحبت خواهیم کرد.
بله این شاعر توانا دیروز در سن 73 سالگی در مسکو درگذشت. اما حالا رو میاریم به قرغیزستان که اخیراً مورد حمله گروه های جنایت پیشه قرار گرفته است. امروز از بیشکک خبر رسید که سو بر اثر ترکیش در بیرونی دادگاهی که با محاکمه مقامات بلندپایه حکومت برکنار شده قرغیزستان مشغول بود، دو افسر پلیس زخم برداشتند. در این باره وزارت امور داخله خبر داده است. این ترکیش در آستانه بازدید وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از قرغیزستان روی میدهد.
برای دادن این حادثه اینچنین یک روز بعد درگیری نیروهای امنیتی این کشور با جنگیان احتمالی در شهر جنوبی اوش بسیار شبه برانگیز است میگویند ناظران بی‌طرف. ولی سوالی که حالا در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که همه این آیا چی معنی دارد و ناامنی قرغیزستان به منفعت کدام نیروها بوده میتواند؟ پاسخ این پرسش ها را تلاش کرد همکارم ساجده میرزا دریابد.
انفجار در پایتخت قرغیزستان که به گفته مقامات از جانب مسلحان تمرین دیده اسلامی پیاده شده است، دو خادم پلیس و یک خواهر شفقت را مجروح کرد. این حادثه در کنار بزرگترین ورزشگاه شهر بیشکک به وقوع پیوست که اکنون مکان مرافعه دادگاهی رئیس جمهوری سابق قرمانبیگ باقیف و شریکان او انتخاب شده است. مقامات مورد مرافعه به استفاده خشونت علیه تظاهرگران متهم شدند که ماه اپریل سال گذشته باقیف را از مقام برکنار کردند. هر دو حادثه هم ترکیش در آستانه سفر هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا به بیشکک و همزده خورد نیروهای امنیتی با گروه های مسلح در اوش در فاصله کوتاه از یک دیگر به وقوع پیوستند. مرد امانقلوف رئیس شورای امنیت قرغیزستان به خبرنگاران گفت که این دو حادثه با هم ارتباط دارند.
И то, что 22 ноября в городе Бишкек сотрудниками Министерства внутренних дел у подозреваемых...
Одиссей 22 ноября, вакте ки афсарони вазорати корхои дохили маводи мунфаджира ва бомбаи худсохтро аз афроди гумонбар мусодира карданд ва амалиёти вижеи нирӯҳои амнияти алайҳи нафароне ки мо онҳоро дар ҳамкорӣ бо созмонҳои террористӣ гумонбар медонем, ба ҳам иртибот доранд ва ҳалқаҳои як занҷиранд.
Бишкеке, я считаю, это все звенья одной цепи.
با گفته جناب امانقلوف احتمال می رود که افراد گمانبر شده در تمرینگاه های تروریستی القاعده، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان واقع در پاکستان و افغانستان تعلیم گرفتند. یک انسان مقرری به داشتن تمرین ویژه نمی تواند این نوع مواد منفجره را تهیه کند که ما از گمانبر شده ها مصادره کردیم، گفت امانقلوف به خبرنگاران. این نوع مواد ترکنده را تنها آنهایی می توانند بسازند که در کمپ های تروریستی تمرین دیدند. پایانی اقتباس. جناب امام‌قلوف افزود که خلل وارد کردن به جریان مرافعه مقامات سابق قرقیزستان و روند دموکراسی در کشور از هدف‌های دیگری این گروهی تخریبکار بوده است. با معلومات رسمی در جریان عملیات اوش که در نزد حویلی امام محلی فرهاد نورمتوف صورت گرفت، 4 جنگی اسلامی جان خود را از دست دادند. مقامات امنیتی میگویند که عملیات علیه به گفته آنها گروه‌های زیرزمینی تروریستی در اوش و بیشکک از ماه اکتبر به این سو جریان دارد. معاون رئیس خدمات امنیت قرقیزستان خولبای میرزایف از حضور حداقل یک شهروند ازبکستان در این گروه مسلح خبر داده است. از سوی دیگر سالهای اخیر شرکت حرکت اسلامی ازبکستان در حادثه های عمده این کشور مشاهده نشده است. این گروهی ممنوع سال 1999 و 2000 یکچند عملی آدم ربایی را در جنوب قرقیزستان انجام داده، در حالتهای مختلف شهروندان قرقیزستان، ژاپن و امریکا را گروگان گرفته است، ولی همه گروگان ها بدون مداخله نظامی آزاد شدند. و از در قرقیزستان، در کشوری که پایگاه حربی روسیه و امریکا را میزبانی میکند، در ماه اپریل سال روان خشونت‌زا شد. به دنبال سقوط حکومت قرمانبیگ باقیف، زد و خوردهای قومی در جنوب کشور شروع شد که در جریان آنها صدها نفر، مخصوصا ازبک تبارها، کشته شدند.
ناامنی ها در قرقیزستان در آستانه بازدید وزیر خارجه امریکا از بیشکک. نظر اندیشه های خود را زیر این مطلب همکارم ساجیده میرزا در سایت اینترنتی آزادی نوشته کنید. آزادی.org یا آزادی.tj.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز رئیس جمهوری دمیتری مدودیف در مراجعتش به دو پلاته پارلمان کشورش بیشتر درباره دستاوردهای اقتصادی روسیه سخن کرد. در سخنرانی که به طور همزمان توسط همه تلویزیون‌های دولتی پخش شد و پیامدهای بحران اقتصادی و برون رفت روسیه از این وضع را بر عهده تحلیل کشید. مدودیف گفت که نوسازی اقتصادی کشور را ادامه خواهد داد.
مسئله که بیشتر مورد توجه جهانیان شد این دعوتی مدودیف به همکاری نزدیکتر با کشورهای غرب، بهبود بخشیدن زندگی مردم، رفع بیکاری که 5 میلیون اهالی روسیه را اثر کرده است می باشند. جزئیات بیشتری پیام رئیس جمهوری روسیه را همکارم معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف هشدار می‌دهد که جهان در عرفه یک سبقتی نوی تسلیحاتی قرار دارد و از این رو وای دعوت کرد مسکو و ممالک غربی در مسئله بنیاد سپر ضد موشکی پیمان حاصل کنند. در جریان ارائه پیام به پارلمان روسیه، مدودیف همچنین به همکاری روسیه و ناتو اشاره کرد. مدودیف گفت در ملاقات اخیر رهبران ناتو و روسیه در لیسابون موافقت حاصل شد جانب ها بهر بنیاد سپر ضد موشکی اروپا همکاری کنند.
в этом зале я хотел бы открыто сказать
در 10 ساله نزدیک ما دو انتخاب داریم: یا ما به موافقه رسیده مکانیزم کامل همکاری در سیستم دفاع ضد موشکی را به دست می آوریم، و یا در حال برعکس دور نو سبقت تسلیحاتی شروع می شود و ما مجبور می شویم در مسئله استقرار سلاح های نو به قرار برسیم.
размещение новых ударных средств.
در ملاقات لیسابون که روزهای 19 و 20 نوامبر دایر شده بود، مدودیف از قبول دعوت ناتو به همکاری کامل در بنیاد سپر ضد موشکی خودداری کرد و گفت روسیه باید کارشریکی برابر حقوق باقی ماند. سالهای گذشته روسیه به برنامه بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا که از طرف پرزیدنت آن وقت امریکا جورج بوش پیشنهاد شده، جزو تامهای آن در اروپای شرقی مستقر می شدند، شدیداً مخالفت کرد. بعدن پرزیدنت اوباما این برنامه را متوقف کرد. اکنون در چهارچوب بهبود روابط با روسیه، ناتو سعی دارد سپر ضد موشکی را همراه با روسیه برپا نماید. در ادامه صحبت مدودیف تفسیه کوشش های بین المللی برای جلوگیری از دسترسی بیشتر کشورها به سلاح کشتار جمعی را ذکر نمود.
روسیه حاضر هست همراه دیگر کشورهای منفعتدار بهر تحکیم مکانیزم مقاومت با توسعه فناوری های موشکی تلاش بیورزد.
این سخنان مدودف در حال گفته شدند که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما سعی دارد سنت مجلس بالایی کنگره ایالات متحده را به پشتیبانی از سازش نوی کاهش تسلیحات که ماه اپریل سال گذشته در شهر پراگا میان اوباما و مدودف به امضا رسیده بود وادار کند. مدودف همچنین گفت او جانبدار همکاری روسیه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اوروپا در اصلاح و نوسازی اقتصادی کشورش می باشد. سپس مدودف به امور داخلی روسیه اشاره کرد و گفت بهبود حیات کودکان باید در رویخط مسئله های اولویتناک حکومتش قرار گیرد. وی وعده داد هر آیله که سه و یا بیشتر از آن کودک دارد به پول صاحب زمین خواهد شد. با اشاره به نگرانی های جدی از کاهش میزان تولد و عموماً وضع ناگوار دموگرافی، مدودف پیشنهاد کرد هر آیله که صاحب فرزند سیوم می شود ماهانه 3000 روبل کمک بگیرد. همچنین این آیله به پول صاحب زمین برای بنیادی به اصطلاح دچه خواهد شد. بر پایه معلومات های رسمی در حال حاضر در روسیه در هر دقیقه 3 کودک تولد و 4 ساکن دیگر هلاک می شود. بر طبق پیشگویی کارشناسان روس اگر وضع همین طور دوام کند بعد 4 ده ساله اهالی بیش از 140 میلیونی روسیه تا زیر 100 میلیون یا در صورت بهتر تا حدود 120 میلیون کاهش خواهد یافت. در پایان سخنرانی رئیس جمهور روسیه گفت کشورش باید با فساد مبارزه بی‌امان برد و نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات را با داشتن روابط با گروه های متشکل جنایی متهم کرد و افزود که جانبدار مجازات شدیدتری رشوه‌خورها است.
خلاصه سخنرانی دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در برابر پارلمان کشورش.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رهبران دولت‌های مختلف این ساعت‌ها در پایتخت قزاقستان گردی هم می‌آیند تا که در نشست امنیتی سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک کنند. هدف نشست دو روزه سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی مسائل مربوط به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سلاح انسان، همچنین بررسی خشونت‌ها و مخالفت‌های نظامی در قلمرو اوراسیا و افغانستان می‌باشد. ولی اکثر خبرنگاران می‌گویند در فضای آمادگی‌های همه‌جانبه آستانه پایتخت یک کشور غنی از نفت و آسیای مرکزی به نظر می رسد توجه بیشتر به نمود ظاهری شهر و کشور به عنوان رهبری دوره‌ای این سازمان کرده شدند. شده است. منتقدان می گویند که این در حالی است که آبروی این کشور میزبان نشست رهبران دولت‌های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با دستاوردهای دموکراتیش زیر سوال است.
بله خیرامون، من در جای هم خوانده بودم که آمادگی ها به برگزاری جلسه مهمی سازمان امنیت و همکاری اروپا را مقامات آستانه بیشتر چون بهانه برای تبلیغ خود و رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف استفاده کرده، به قبل به جای تمرکز بیشتر بالای مسائل مورد بحث و نگرانی های این سازمان دموکراتی، بیشتر به مایه افتخار بودن مقام رهبری این سازمان در چشم قزاقستان برگردانده اند.
عبدالقیم، این اندیشه واقعا امروز از زبان بسیاری ها صدا می دهد. داسیم ساتبایف، یک تحلیلگر قزاق، در صحبت با خبرگزاری های غربی مثلا گفته است که نورسلطان نظربایف همین موقع رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را هم به بهانه دیگر برای افزودن کشپرستی در جامعه کشورش استفاده می کند. به عنوان مثال می گوید او در فروش مکان های جهانگردی پیدا شدن لختکچه های خردی جانور دوز داشته نظربایف اسب می باشد که با قیمت گران پیشنهاد می شود. ولی این همه آن کمبودی زیاده که قزاقستان در مسئله های مربوط به حمایه حقوق انسان و آزادی ها، حمایت از مطبوعات مستقل و پیشرفت های دموکراتی دارد قابل مقایسه نیست. یک مقام سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس باشد در صحبت با رویتر گفته است که این سازمان عمیقا معتقد است که قزاقستان در یک سال آخر نتوانست آن عهده‌داری هایی را که به حیث رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوش گرفت اجرا کند. ویچسلاف ابراموف، معاون رئیس سازمان خانه آزادی مقرش در نیویورک، گفته است که در هیچ یک از بخش‌های اصلاحات دموکراتی پیشروی حاصل نشده است.
خیلی بهای سخت و جدی است خرامان، چون اینجا سخن نه تنها درباره بهای میرود که از بیرون به کار مقامات استانه داده شده است، بلکه درباره آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا با عنوان سازمان مدافع و پیشبرنده آرمانهای دموکراتی در جهان است.
درست است عبدالقیوم، و من هم این مساله رو در یک صحبت با تحلیلگر منطقه ارکادی دوبنوف در میان گذاشتم که ضمناً در استانه قرار دارد و این نخست درباره آمادگی های اخیر به شروع نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به ما چنین معلومات داد.
Участники саммита только сегодня еще освежаются. В частности, президент России Медведев приедет только поздно вечером.
Ширкадорони хамоиш тоза вориди остона мешаван рахбари Русия Медведев шом меояд. Холо бисёр чиз омода нест. Аз ҷумла эъломияи натиҷагирӣ кунанда ин нишаст ки то фарда шом бояд мувофиқати ҳама ширкадоронро дарёфт кунад, ҳанӯз омода нест. Инчунин маълум шуд ки баъзе раҳбарони давлатҳои хориҷӣ гуфтанд ки омада наметавонанд. Масалан, раиси ҷумҳури Фаронса Никола Саркози, ӯ гуфтааст ки бояд ба сафари Ҳинд омодагӣ гирад ва ба ҷои худ نخست وزیر فرانسوا فیون رو میفرستاد. من احساس میکنم که رهبران قزاقستان از این خبر بسیار ناراحت شدند. اسلام کریموف رهبر ازبکستان هم نمیآید. همچنین رئیس جمهور پولشا کماروفسکی و نخست وزیر بریتانیا دیوید کمرون گفتند که نمیآیند. امروز معلوم شد که مهلت بودوبوش مدودف هم اختصار شده است.
جناب دوبنوف، امروز بسیار منتقدان میگن که رهبری قزاقستان در یک سازمان بسیار با نفوذ دموکراتی عملا در امر پیشبرد آرمان های اصلی یا آیین ناموی آن بی اثر بوده است. بسیاری هایی که هنوز یک سال پیش از شروع رهبری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به نشاندادهای خیلی پست این کشور در ساحه دموکراسی مخالف رهبری این سازمان صدا بلند میکردند، امروز هم میگن که استونن نتوانست نه تنها در داخل کشور خود بلکه در کشورهای دیگری دارای مشکلی مربوط به آزادی های سیاسی کاری را انجام دهد. اما کلا شما به یک سال کاری قزاقستان در این سازمان چه بها میدهید؟
Председательство Казахстана привело к тому, что фокус
رهبری قزاقستان بویسی اون شد که توجه در مساله نبود پیشرفت در دموکراتیک سازی جامعه این کشور برعکس بالاتر رفت. برای نخستین بار در استانا من میبینم که قزاقستان برای محدود ساختن آزادی بیان از جانب یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئول آزادی مطبوعات این سازمان دنیا میاتوویچ تنقید شد. علاوه بر این اینجا کنفرانس الटरनेटیو جریان گرفت که در آن فعالان جامعه شهروندی و حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا جلسه خود را دایر کرده وضع آزادی بیان را در جامعه کشورهای همسود و آسیای مرکزی بررسی کردند. سخنرانی نماینده تاجیکستان هم که وضع آزادی بیان را در این کشور زیر تنقید گرفت خیلی جالب بود. خودی من در باره ترکمنستان و محدودیت‌های سیاسی آنجا گزارش دادم. خلاصه غیر انتظار برای قزاقستان، اما این نشست توانست مسائلی را که این کشور تلاش می‌کرد با آنها رسیدگی نکند بردارد و از اینجا می‌شود گفت که در رهبری این کشور خوبی‌ها و بدی‌های خود بوده
است.
تشکر. تحلیلگر ارکادی دوبنوف از شهر استونا به سوال های ما جواب داد.
بله، اندیش های جالب بود خیرامون. امروز بعد از ظهر رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمون هم با هدف شرکت در این نشست دوشنبه را ترک کرد. تاجیکستان از عضو فعال سازمان امنیت و همکاری اروپا محسوب می شود و همکاری های گوناگون جبهه با این سازمان دارد. اما تاجیکستان با اون که سابقه بیش از 10 ساله همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا را دارد، از یک سال اخیر فعالیت اون باید گفت با امید خیلی زیاد می نگریست، زیرا در این مدت منطقه آسیای مرکزی شاهدی تحولات های جدی از جمله بحث استفاده از ذخایر آب و این مشکلی منطقه‌ای به سرد شدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان سبب شد. اما ضعف قزاقستان در آن نیز تلقی می شود که نتوانست حتی برای به هم آوردن دو کشور همسایه منطقه کار انجام دهد و بیشتر از جانب تاشکند طرفداری کرد. ولی حسن مسائلی که در تاجیکستان نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا را نظر به سازمان های بین المللی دیگر بالاتر می برد. همکار ما خورشید همدم در گزارش به یک سال فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را برشته تحلیل کشیده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استانا پایتخت قزاقستان که روز چهارشنبه افتتاح خواهد یافت شرکت می‌ورزد. تاجیکستان از سال 1992 به این سو اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا است و همکاری های گسترده ای را با این سازمان دارد. اما در یک سال اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا با ریاست قزاقستان بیشتر مورد توجه کشورهای منطقه آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان بوده است. البته صاحب نظران و تحلیلگران ضمن ارزیابی فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در یک سال اخیر تلاش این سازمان حامی حقوق بشر را در مسائل مربوط به بیکار کردن حکم قتل، جلوگیری و کاهش دادن موارد شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها را از دستاوردهای در زمینه حفظ حقوق و آزادی های شهروندان تاجیکستان توسط این سازمان می دانند. شهرت قدرتوف نماینده کنسورسیوم یوریدیکی تاجیکستان تأسیس آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر در تاجیکستان را ثمره تلاش سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک سال اخیر عنوان کرد.
دستگیری نمودن گویم که آمبودسمن میباشد. در این سوها همکاری OBSE یک چند لایحه داشت که برای به مردم شد و روشن فهمیدن که از چی کار و از چی وظیفه این اینستیتوت وابسته میباشد و به مردم چی یوری دادن میتواند با این کار مشغول شده بود.
در حال است که با روی کار آمدن نهاد جدید وکالتدار حقوق بشر، شهروندان و عمدتاً افراد جبر دیده از کارمندان حفظ حقوق شکایت خود را با آمبودسمن در میان می‌گذارند. هرچند به گفته آین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک تا کنون نتیجه کار این نهاد مربوط به حقوق بشر روشن نیست.
من در یگان واسطه‌های اخبار یا در یگان نشست‌های آمبودسمن از آنی که آمبودسمن به این مسئله مشغول است و این مسئله را تحلیل کرد و حجت تیار کرد، پیشنهاد کرد و نفری را برای این چیزا جزا دادن، من نشنیدم.
در هر صورت برخی از حقوقدانان و تحلیلگران از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه رعایت حقوق بشر در تاجیکستان تقدیر می‌کنند، اما ایده دیگر بر این نظرند که اقدامات این سازمان در زمینه گسترش جامعه مدنی، بخصوص برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، برابری احزاب و نیروهای سیاسی، آزادی بیان و وجدان چشمرس نبوده است. در این راستا از ادامه قضیه دادگاهی چند نشه مستقل با نیازهای دولتی و دادرس‌ها، متوقف شدن برخی از هفته‌نامه‌های مستقل در این آخر که هنوز هم سرنوشت فرج و پیکان روشن نیست و همچنین در محاصره موقتی قرار گرفتن چند سامانه اینترنتی یاد می شود که نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مساعدت در حل این مشکلات کمرنگ تلقی می گردد. ظفری عبدالله خبرنگار تاجیک بر این باور است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر با دولت تاجیکستان معامله را روی دست دارد.
از سال 2001 از دوران رهبری سفیر مارک جیلبر شیوه مستقلیت و مؤثر بودن سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در مسائل دموکراسی و آزادی سخن به تدریج کاهش می‌یابد و این سازمان بیشتر به یک نهاد مصالحه‌کار با دولت تاجیکستان تبدیل می‌شود. به این دلیل چنین معامله دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا با حکومت ضرورت فعالیت آن را در تاجیکستان از بین می‌برد.
این در حالی است که دو سال قبل میان وزارت خارجه تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا سر فعالیت این سازمان و اجرای لایحه‌هایش اختلاف نظر به وجود آمده بود. تاجیکستان خواسته بود تا این سازمان نحوه استفاده از مبالغ خود را با جانب دولت هماهنگ کند. در نهایت موافقت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای سرمایه‌گذاری راه اندازی مرکز اطلاعاتی معاشرت و اطلاعات در نزد وزارت خارجه تاجیکستان به این بنبست پایان داد. اما تاجیکستان در یک سال اخیر دوران ریاست قزاقستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظارات زیادی داشت و بر این بود که رهبری این کشور آسیای مرکزی مشکلات فراوان منطقوی بخصوص در مسائل بحث آب میان کشورهای بالا آب و پایان آب و از همه اساسی بنیاد نیروگاه راغون را حل خواهد کرد. اما در این زمینه قزاقستان بیشتر موقع بی‌طرفی را اختیار کرد. در همین حال بیشتر تحلیلگران ابراز امیدواری می‌کنند که نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه قزاقستان که برای بار نخست در منطقه آسیای مرکزی دایر می‌شود، می‌تواند به طور شفاف و عادلانه نه تنها حقوق و آزادی‌های شهروندان، بلکه حق کشورهای این منطقه را با ثروت‌های طبیعی حل کند و مشکلات همگیرای منطقه از بین برود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در یک سال رهبری قزاقستان. ضمن شنونده ارجمند، اگر شما در این زمینه نظری دیگر دارید، در این مطالب در سایت اینترنتی آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید، ozodi.org.
و با این مطلب به پایان نیمه اول این ساعتی مجله شامگاهی هم نزدیک شدیم شنونده عزیز، و حالا فرصتی پخش آهنگ خوب است. بعد آن گفتارهای ما ادامه میکند.
نمیگم خطا نکردم، من که ادعا نکردم، همه گفتن بی بیوفایی ولی اعتنا نکردم، نمیگم خطا نکردم، من که ادعا نکردم، همه گفتم بیوفایی ولی اعتنا نکردم. راهی سفر شدی تو، من دلم میخواست بمونی واسه موندن تو، اما به خدا دعا نکردم. توی کوچه رفاقت یه سلام جواب ندادم، تو دلم توی اونو با کسی آشنا نکردم. میدونم دوستم نداری حتی قده یه قناری، ولی عاشقم هنوزم بدون اشتباه نکردم.
رادیوی آزادی از مجله شامگاهی میشنوید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون میشود. در دوشنبه حالا ساعت 7:31 شام است. بیایید اول از سرخط خبرهای مهم این ساعت یادآور شویم. رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که در 10 سال آینده مسابقه تسلیحاتی آغاز میشود.
در قرقیزستان 3 حزب سیاسی و توافق اصولی رسیدند که بعد از انتخابات ماه گذشته پارلمانی ائتلاف 3 حزب تشکیل دهند.
عزیز امیرزوی و یک شهروند تاجیکستان از جانب یک دادگاه آمریکایی برای فرزندربایی محاکمه می شود.
و حالا توجه کنید به سرخط موضوعهایی که باید در دقیقه های بعدی برنامه تقدیم شما شوند.
تاجیکستان نیت دارد از سال نو به اطفال آلوده به ویروس ضعف مسئولیت بدن کمک پولی دهد.
با گذشت 8 روز از ساختار مرموز در بازار سخاوت، هنوز بهای ساختارهای تفتیشاتی به این حادثه مشخص نیست.
گلرخسار در گذشت بلا احمدولی نرو یک تلفات بزرگ نه تنها برای ادبیات روز بلکه ادبیات جهان نامید.
با حالا به همین نپردازیم. دولت تاجیکستان اقدام کرده است که سر از ماه ینوار سال 2011 به کودکانی که مبتلای بیماری ویچ سپیدند و این بیماری از مادرانشان به آنها سرایت شده است کمک پولی دهد. این کمک پولی از 250 سومانی عبارت بوده از بودجه دولت پرداخت خواهد شد.
اما آیا شمار این کودکان چقدر بوده است عبدالقیم و با چی راه آنها گرفتار این ویروسی خطرناک شدند؟
خرامان به گفته مسئولان مرکزی جمهوری مبارزه با بیماری ویچ سپید، حالا در کشور 56 کودک و نورسی تا 14 ساله همچون مبتلای بیماری نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شده اند. اکثر این اطفال از مادران خود که هنگام حمل گرفتار ویروس بوده اند مبتلا شده اند. در مجموع در کشور 2336 تن به این بیماری گرفتارند که از این تعداد بیشتر از 1800 تن آنها را مردان و حدود 500 نفرشان را زنان تشکیل می دهند. با تفصیلات بیشتر کیومرسی عطا گزارش می دهد.
امان الدین نظم الدینوف ساکن جوانی دوشنبه باور نداشت که روز او را برای تشخیص به مرکز جمهوریوی مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن میفرستند و از زمانی که میخواست به امریکا برای تحصیل برود از او ورقه تشخیص درباره ابتلا بودن یا نبودنش به ویروس ویچ یا خود انگیزه بیماری مسئولیت بدن را پرسیدند و او مجبور شد که به تشخیصگاه مرکزی مبارزه با بیماری ویچ سپید رود.
خون گرفتم و در مدت کوتاه یعنی که در یک وقت معین با ما فهموندم و اسپرافته دادن که من سپید نیستم.
مثل امانالدین آنهایی که میخواهند به خارجه برای تحصیل و یا کار و سیاحت بروند اکنون از تشخیص طبیبان میگذرند و مقام مثبت یا منفی داشتن بیماری مسئولیت بدن در تنشان را کشف میکنند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 2300 تن رسما همچون مبتلای ویروس نارسایی مسئولیت بدن ثبت نام شدند، ولی مسئولان مرکز جمهوریوی مبارزه با بیماری سپید میگویند که به طور غیر رسمی این رقم به 10000 نفر میرسد. مرادعلی روزیوف رهبر مرکز جمهوریوی مبارزه با بیماری مسئولیت بدن در تاجیکستان که در این باره صحبت میکرد گفت در کشور حالا 56 نفرسی تا 14 ساله که مبتلا به بیماری ویچ سپیدند نیز زندگی میکنند. وی افزود قسمت زیادی این کودکان تا سال 2008 از مادر خود به این بیماری سرایت یافتند، اما در دو سال گذشته این رقم فقط 3 نفر را تشکیل داده است و خلاص.
پس از قبول و جاری نمودن برنامه وزارت تندرستی اوید پیشگیری این سرایت از مادر به کودک یعنی ای سال 2008 چونین حادثه در بین زنهایی که در این برنامه شامل هستند و اشتراک میکنند به قید گرفته نشده است. یگانه بعضی حادثه هستند که پس از تولد و یک چندین سال گذشتن پس از تولد کودک آنها دریافت کرده می شود و متاسفانه استاتوس مزبی سرایت یافتگان ویروس دارند.
دولت تاجیکستان حالا تصمیم گرفته است که برای کودکانی که از مادر خود به ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت یافتند سر از ماه ینوری سال 2011 هم کمک پولی ارائه کند که آن در یک ماه 250 سومانی را تشکیل می دهد. گفته می شود حالا در کشور 125 زنی حامله نیز به قید گرفته شدند که استاتوس مبتلا بودنشان به بیماری نارسایی مسئولیت بدن مثبت است و آنها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. نخستین مبتلای بیماری نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان در سال 1991 ثبت یافته است و در طول این 19 سال گذشته 264 تن فقط به دلیل گرفتار بودن به این بیماری فوتیدند که 14 تنی آنها به سال جاری راست می آید. با این حال راستیسلاو وربنسکی رهبر برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان مطمئن است که تا سال 2015 میزان مبتلا شوی به ویروس نارسایی مسئولیت بدن کاهش یافته تاجیکستان در مبارزه با این نوع بیماری دست بالا خواهد شد. آقای وربنسکی میگوید تاجیکستان امکان پیروزی به این بیماری را دارد و تا سال 2015 یکی از هدفهای رشد هزار ساله را عملی خواهد کرد. این امکان در پی همکاری زیرچ سازمانهای دولتی و غیر دولتی به وجود آمده است. برای جلوگیری از افزایش بیماری مسئولیت بدن در تاجیکستان دولت و سازمانهای بین‌المللی تلاش میکنند. مثلا در ادامه سال 2008 و 2009 از 100 میلیون سومانی کمکی که برای مبارزه با ویچ سپید رسیده است 15 فیصدی آن را دولت تاجیکستان داده است. همچنین بنیاد گلوبالی میگوید برای مبارزه با این نوع بیماری در تاجیکستان از روی نقشه‌اش از سال 2003 تا 2015 بیشتر از 67 میلیون دلار اختصاص داده است. اما حالا مشکلی که هم مبتلایان بیماری ویچ سپید و هم سازمان‌های بین‌المللی در فکر آن هستند وجود استیگما یا داغ ننگین در جامعه تاجیکستان بوده است. تا حال مبتلایان بیماری ویچ سپید روشاد از وجود این بیماری در تن خود اظهار نظر نمی‌کنند و میگویند که برابر شنیدن این حرف آدمان از آنها روی می‌گردانند و یا حذر می‌کنند. مشکلی که اکنون برای از میان بردن آن مقامات می‌خواهند هر چی بیشتر از نیرو و نفوذ روحانیان استفاده کنند. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان. عبدالقیم، شما همچون یک نفر آگاه باور دارید که روز واقعا هم علم طب میتواند بر این ویروس بسیار خطرناک و مرگ‌آور پیروز شود؟
بسیار سوال دشوار است خیرامون. به قدر کس می خواهد که روزی همین تر شود، اما همچون نفر آگاه و فهمیده می دانم که واقعا هم این یک کاری دشوار برای علمی طب است که از سالهای 1980 بعدی آشکارشوی آن تلاش دارد دوای ضد سپید را کشف کند، اما به نظر می رسد حالا این کار غیر امکان است.
بله، حالا ساختارهای زیرتابه سازمان ملل متحد مثل یونیسف، سازمان جهانی بهداشت، یونیسکو و دیگرها که تلاش دارند میزان آلودگی به ویروس ضعف مسئولیت بدن سپید رو کاهش دهند میگن باید اقدام های آنها در این راه موثرتر و مشخصتر باشند. آنها میگن که هر روز در جهان بیش از 1000 کودک با این ویروس چشم به دنیا باز میکنند و اکثر آنها در صورت عدم دسترسی به مواد داروور تا 2 سالگی جان میدادند. اما با این وجود از روی ارزیابی های آنها از جهت نظریوی ایدئالی یعنی امکان دارد که تا سال 2015 پیش راهی سرایت اطفال از مادران خود به ویروس HIV کاملا گرفته شود، رفع شود. در این باره گزارشی نوی سازمان ملل متحد حکایت میکند که در آستانه تجلیل از روز مبارزه با سپید نشر شده است که روز 1 دکمبر میدان تجلیل میشود. از یکی از مسئولان تهیه‌گر این گزارش روشن خدیوی، یک مسئول یونیسف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد، خواهش کردم درباره دواهای نو معلومات دهد.
به طور کلی گزارش صحبت میکنه راجبه دواهای جدیدی که اومده بیرون و این دواها البته بیشتر برای کسانی هستش که الان کودک نیستن ولی ایدز دارن و چرا مهم هستش که ما این دواها رو بتونیم در دسترس کودکان هم قرار بدیم و اینکه آزمایشاتی باید روی اون انجام بشه که بتونیم مطمئن بشیم اینو دواهای جدیدی که وارد مارکت میشه برای جلوگیری از ایدز بتونه به درد جوانان و کودکان هم بخوره. این بسته‌ای که مادر و نوزاد بسته هستش، این که دواهایی داره به رنگ‌های مختلف که خیلی راحت میتونن این مادرها این دواها رو بخورن که بتونه جلوگیری بکنه زمانی که مادر به اصطلاح حامله هستش، جلوگیری بکنه از اینکه اون نوزاد ایدز از مادر بگیره.
ببخشید خانم خدیوی، این دواها شما امید دارید که روز مثلا وارد تاجیکستان دسترسی تاجیکان هم خواهد شد؟
بله، این دوا الان در 4 کشور در دنیا داره امتحان میشه. اکثر اینا در کشورهایی هستن که در قاره آفریقا هستن که بیشتر 77% کیس هایی که مادر به فرزند ایدز ترانسفر میشه رو ما الان داریم میبینیم و وقتی که بعد از امتحان این دواها که دواها البته یه سعی هست از طرف یونیسف سازمان سلامتی جهانی همون WHO و کسان دیگه که الان این دواها رو دارن همون بسته مادر نوزاد رو دارن امتحان میکنن در اون کشورها که اثراتش رو ببینن، به احتمال قوی یک چیز بسیار جدید و مهمی هستش که بعد این بتونه در دور دنیا دسترس پیدا بکنه به مادرانی که الان HIV دارن و اینکه چطوری مطمئن بشن که این دواها میتونه جلوی ترانسفر ایدز رو از مادر به نوزاد بگیره.
خیلی جالب است. پس این دواها حتما که بسیار گران هستند.
البته خوشبختانه تمام سعی هایی که نه تنها سازمان ملل بلکه سازمان های دیگه هم که برای کودکان و ایدز دارن کار میکنن سعی میکنن که قیمت این دواها و همه دواهایی که برای نوزادان و کودکان یا نوجوانان هستن که الان مبتلا به ایدز هستن و به اصطلاح به قیمت های پایین نگه دارن. همونطور که میدونین در حدود چند روزی هستش که صحبت هست راجع به دواهای مختلف یا واکسین های مختلف برای ایدز و این چقدر مهمه که ما مطمئن بشیم این دواها هم در دسترس کودکان قرار داره و آزمایش میشه روی بچه‌ها که ما بتونیم جلوگیری بکنیم و هدف اصلی این هستش که ما بتونیم نسلی داشته باشیم که نسل آزاد از ایدز باشه. هدف همه ما این هستش.
بله، تشکر به شما روشن خدیوی، یک مسئول بنیاد اطفال سازمان ملل متحد، با ما ساعت‌ها قبل از شروع برنامه تلفنی از نیویورک صحبت می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شمگاهی را ادامه می دهیم. از ساختار بازار سخاوت 8 روز سپری شده باشد هم اداره آتش نشانی شهر دوشنبه تا به حال دلیل این حادثه را معین نکرده است. به گفته برخی از صاحبکاران این اداره سبب ساختار را رسش ناقلی برق خوانده است، در حالی که به هنگام رخ دادن این حادثه بازار برق نداشته است.
عبدالقیوم، اما جبران خسارات تاجران چه می شود؟
میدونید خیرمان از روی خبرهایی که ما بله. داریم رئیس بازار گفته است که دکانهای سوخته را از حساب درآمدی بازار برقرار میکند خوب. ولی جبران اموال و اشیای سوخته 54 صاحب کار را هیچ کس و اداره نیز بردوش نگرفته است به این دلیل که صاحب کاران این دکانها اموال خود را سوخته نکردند. تفصیلات در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بیش از 50 نفر صاحبکاران بازار سخاوت پایتخت که شب 22 ماه نوامبر بر اثر سوختار دکان و اموالشان را از دست دادند برای کمک به شهرداری شهر دوشنبه مراجعه کردند. سه نفری که به عنوان نماینده از این گروه با معاون رئیس شهرداری واخورده بودند از نتیجه گفتگو چنین اظهار نظر کردند.
میگه سوخته نداره ما هیچ یاردم کرده تو نمید. رئیس بازار امروز میگه که ساز کرده میتم جای کنه دیگه هیچ یاردم نمید. پجر ده جمع کرده میدادیم ها ها.
وعده دادن که بازار ساز میکنیم با همیشه جا بجا میکنیم جاتون ده میبریم میشینونیم. هر کمال سوختگی اگر سوخته باشه سوخته ده میریم و میکنیم. یگون یاردم ممکن بکنه نباشه خیلی مکت و یوم ایک جمعیتی انتا دیگه سورتا نداشتیم.
بابا جان عبدالایف رئیس بازار سخاوت نیز به همین نکته تاکید کرد و گفت
بازار سقوطا کردگی ما هر سال همیره مبلغ 10000 تومان با واسطه شرکت سقوطاوی شهری خوب بازار رو سقوطا کردگی نو صاحب کارو هنوز شدگی نیستن اما دکانای اونها رو از حساب درآمد بازار هر چیز زودتر همین ساختمان رو برقرار کنیم با استفاده با صاحب کارون دیم.
نه ریاست بازار نه شهرداری و نه اداره دولتی سوخته جبران مال و اشیای سوخته 54 صاحب کار را که حدود 300000 سامانی تخمین زده می شود بردوش نگرفته است. اکرام غنیف از اداره دولتی سوخته جمهوری در این باره گفت
قاعده سوغورتوی کسی که شرطنامه میبنده قطعی ما جوابگری داریم چون که پول همون خلق است اما کسی که شرطنامه رو از ده کس صد کس جمع میبینیم یک کس خودش رو میشد میتیم. این خیلی نه که ما شرطنامه ندارن ما یاردم کنیم خیلی پول نداریم ما.
جناب غنیف دلیل این مشکل صاحب کاران را خود باوری به اون که این حادثه به من رخ نمیدهد و چرا اموال خود را سوغورته کنم خواند و گفت
قریب همه جا میگردن هم کارگرم ما خکر آدم ما چخواه فکر میدنیم که همه کتر روی تدم ما کتر روی نمیدیم.
مشکلی دیگری که صاحبکاران خسارات دیده این بازار با آن روبرو هستند این سبب سوختار است. با قول برخی از صاحبکاران این سوختار را کسی تشکیل کرده است. برای مثال یک صاحبکار که از ترسی در آینده به جای کار ماندن در این بازار نامش را نگفت افزود
همین سروس فیر نداشتیم میگن که اسپیش دهی نبود یا سیر نشده بیزیش ده کسی درش داده ایران اومدیم چیمه این سنخته فقط همون سخته سنی پیش روزو.
بابا جان عبدالایف رئیس بازار سخاوت نیز این را تایید کرد و گفت
نتیجه سوخت روزی این زمان تفتیش را دوام دارد از طرف خدمات و تشنشانی شهری در اکتان ویسیو بسیار است گفته ایستند که ایسو بی برق شده است حالان که ما برق نداشتیم همین یک هفته پیشتر اوید همین بر زمیستان گذرانی از طرف همین نقلو را جوباجو کردن ما برق را خاموش کرده گیدیم.
با دلیل کشالکاری اداره آتش نشانی شهر در تایید دلیل سوختار صاحبکاران از آن نگرانند که در این سوختار سری دیگر نهان است. با این دلیل که با گفته آنها مقامات بازار و ناحیه دعوا میکنند که جای سوخته غیر قانونی بنیاد شده است. اما هنگامی که من با زیان دیده ها صحبت داشتم کارمندان اداره ساختمان و معماری شهر آنجا بودند و یک نفر که از افشای نامش خودداری کرد گفت این ساختمان قانونی با اجازه شهرداری ساخته شده است. این در حال است که در این اواخر بر اثر سوختارها در بازارها صدها تاجران و صاحبکاران میلیون ها سامانی اموال خود را از دست دادند ولی هیچ کس مجازات نشده و هیچ صاحبکار جبران پولی به دست نآورده است. دلیل سوغورتن نداشتن است. حکومت دلیل قاطع سوغورته را در دست دارد ولی این برای صاحبکاران تا به حال درس نشده است. ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه.
بله سرسانی های صاحبکاران دوکان های سوخته در بازار سخاوت دوشنبه. شنونده عزیز اگر این موضوع در ذهن شما نظر اندیشه یا سوالی را بیدار کرد زیر این مطلب همکارم در سایت آزادی فکر اندیشه های خود را نوشته کنید azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلی.
و حالا در دقیقه های پایانی برنامه یک خبر از روسیه. هواداران شعر و سخن ناب، شعر مبارز و شعر حقیقی عاشقانه ماتم دارند. دیروز بلا احمدولینا از شاعران توانا و سرشناس روسیه در سن 73 سالگی بر اثر سکته قلبی از جهان چشم پوشید. این شاعری مشهور هنوز از دوران تحصیل در مکتب میانه به شعرگویی آغاز کرده است. بلا احمدولینا همراه با جمع از ادیبان معروف روس و مثل یفگنی یفتشنکو، روبرت رژدسوینسکی و اندری وزنسینسکی در سالهای 60 یک جریان تازه‌ای را در این ادبیات پایه‌ریزی کرده است.
بله بله، عبدالقیوم به گفته منقدان و شعر شناسان، بلا احمدولینا از استعداد فوق‌العاده برخوردار بود و هرگاه او در این و یا آن نشست و جمع‌آمدها شعرگویی می‌کرد، تالارها مالامال مخلص و شنونده می‌شدند. شعر او با مخاطبش همیشه نزدیک بود و درباره وضع اجتماعی و سیاسی انسانی دور بحث میکرد و عین زمان شعری مشکل بود، به قول شعرشناسان تاجیک سهل ممتنع. کتاب اولین بلا احمدولینا با نام سترونه در سال 1962 از دست چاپ برآمد و یکی از بهترین مجموعه های او با نام صد در سال 1989 او را برنده جایزه دولتی اتحاد شوروی کرد. حالا ما فرصت خوبی داریم از پاره از خواندن های او که به طرز تقدیم و گویش خاص احمدولینا قرائت شده است بهره ببریم.
О, друзья, лишь поэзия прежде, чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Наши души белеют, белее, чем снег, занимается день у окна моего, и приходит поэзия, прежде чем свет, прежде светит Сховель. И прежде всего, что же, город мой милый, на ласку ты скуп, лишь последнего жду я венка твоего, и уже заклинания срываются с губ, жизнь и смерть, и поэзия прежде всего.
داشت، اما از نمونه های آثار او در زبان تاجیکی ترجمه نشده است. ولی شاعره سرشناس تاجیک گلرخسار که با این شاعره از نزدیک آشنایی داشته است، در گذشت بلا احمدولینا را یک تلفات بزرگ نه تنها در ادبیات روس بلکه در ادبیات جهان می حسابد. حالا گوش دهیم به صحبت شاعره تاجیک گلرخسار.
ادبیات جهان تلفات بزرگ داد، چون که در یک مهلت خیلی کوتاه از بین رفتن این چهره های نمایان شعر مقاومت قرن 20، از جمله رئیس اتفاق نویسنده های مسکو ریما قزاکوا، از جمله شاعر ادبیات شناس و فرزند نویسنده بزرگ روس الکساندر بیک تاتیانا بیک، از بین رفتن یکی از نمایان ترین چهره های شعر نو قرن 20 در ادبیات روس و ادبیات جهان اندری وزنسینسکی، و امروز از بین رفتن شاعرای بزرگ جهان بلا احمدولینا. این تلفات بزرگ است، نه تنها برای ادبیات روس بلکه چون که گفتم برای ادبیات جهان هم. و از طرف ما رفتن بلا احمدولینا واقعا سخن، نزاکت، لطافت، زیبایی، حسن، یتیم ویل احمدل نبوری آخر ما همراه در جشن 65 سالگی انجمن قلم جهان در خلسین که با هم بودیم سخنرانی داشت. واقعا یک شخصیت عجیبی بود. همیشه گویا از کسی مثلا شرم می داشت، از کسی گویا یک سخن ناگفتنی داشت، یک آزرم عجایب داشت در سر رو، در گفتگو و در لطف و نزاکتش، و همیشه چنین به نظر می رسید که از آنچه که گفته است و از آنچه که می گوید شرم می دارد، می خواهد که بهتر گوید، می خواهد خوبتر گوید، اما نمی تواند. در اصل چنین نبود، یکی از زیباترین زن جهان بود. واقعا در دورانش پیشنهاد کرده بودند که در آزمون ملکه زیبای جهان شرکت ورزد و این کار نکردون و ویل احمدولینا گفتن ممکن است که یکی از نماینده های برجسته شعر مقاومت، شعری که هیچ وقت سفید را سیاه نمی گفت و سیاه را سفید نمی گفت.
آیا از ایجادات بیلا احمدولینا در ادبیات ما نیز خوانندگان تاجیک عمومن مردم تاجیکستان آگاهی داشتند و آیا آثار او ترجمه شده بود؟
متاسفانه نه، بیلا احمدولینا متاسفانه در تاجیکستان شناخته نشده است و این یک کتابی که با نزدیکی در چی بود بیاز شعر امروز روس، خود شاعرای روس اون از بخیلی و حسودی همراه نکردند و من در جلسه گفتم که این چی بیاز است که وقتی که شاعر بزرگ مثل بیلا احمدولینا در اونجا شعرش نیست. ما متاسفانه بیلا احمدولینا را نتونستیم که در خدمتش برسیم، نتونستیم که او با ما همکاری کند، اما دوستی شخصی داشتیم و همیشه من گلکم میگفت و اگر در یگان مثلا در ایتوید نشاند اومدید میگه بریم یک پیاله چای با هم بخوریم.
برای آنکه خوانندگان تاجیک از ایجادات احمدولینا آگاه باشند باید آثار او ترجمه شود، فکر میکنید همین ضرورت وجود دارد که امروز آثار احمدولینا به زبان تاجیکی ترجمه شود؟
احمدولینا بهتر که به زبان خودش بخونیم، چون که میگن با حکومت سازگار نبود، هیچ کارم نمیکرد، مثلا شاعر بود دیگه، شاعر آزاد بود و آزادی خودش میگفت. بل احمدولینا ما بسیار میخواستم که تاجیکا زبان روسیه خوب آموزند و با زبان مادریش که بسیار خلاقی کرده است در زبان روسی میخوندن. حجم پدرش و اهل تاتار است و مادرش روس و خودش زبانش زبان روسی بود، خیلی خلاقی کرده بود. شه دیگر اینکه من خیال میکنم که زندگی بیل احمدولینا مثل زندگی یوسف بروتسکی که بعد جایزه نوبلی مثلا در جهان معروف شد، بعد مرگش خیال میکنم که از نو آغاز میشد، برای که مردم بفهمند که چی هنر و چی استعداد بزرگی را به زیر خاک فرستاندن.
در گذشت شاعری توانای روس بیلا احمدولینا و خاطرات شاعری تاجیک گلرخسار درباره این بانی شعر.
و حالا عبدالقیم دعوت دارم به شنونده عزیز پوره از ترانه معروفی رو تقدیم کنیم که در اجرای آلا پوگاچوا سروده شده و شعر احمدولینا تعلق دارد.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным.
منقدان میگویند که همین سطرها را بلا احمدولینا به دوستان خود بخشیده است که در بعد سالهای شستوم یعنی دوستان دیگراندهشش بخشیده است که بعد سالهای شستوم ترک شوروی میکردند. روح شاد باد. با مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با چند خبری ورزشی ادامه میدهیم. همکاری ما نصرالله لطیف.
تیمی فوتبالی استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در سال 2010 در مسابقات بین المللی آید به فوتبال برای دریافت جام اتحاد دولت‌های مستقل و بالتیک شرکت خواهد کرد. 19 دوره جام اتحاد از 15 تا 23 ینوری سال 2011 در شهر سنت پیتربورگ روسیه در مجمع ورزشی پیتربورگ برگزار خواهد شد. به غیر از تیم استقلال در این مسابقات شرکت باشگاه‌های فوتبال زنیت روسیه، اینتر آذربایجان، شختیار اوکراین، توبول قزاقستان، اکرانس لیتوا، متالورگ لاتویا، بالکان ترکمنستان، بنیادکار ازبکستان، لیوادی استونیا، نفتچی قرغیزستان و پیونیک ارمنستان در نظر است. الکساندر ایوانوف سخنگوی جام اتحاد به خبرنگاران گفته است در مسابقات امسال نیز نماینده فینلاندیا دسته خیک شرکت خواهد کرد. ولی قهرمانی مالدوا شریفی تیراسپل و قهرمانی بیلاروس باتی باریسف از شرکت در جام اتحاد دست کشیدند. بر اساس قرعه کشی دسته ها به چهار گروه تقسیم می شوند. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به چهاریک فینال می برایند. از شش باشگاهی فوتبال تاجیکستان که در جام اتحاد شروع از سال 1993 18 بار شرکت کردند، نتیجه از همه بهترین را تیم ریگر تدزی ترسونزاده به دست آورده است. این دسته 3 سال پیش در این مسابقات در شهر مسکو در گروه خود جای دوم را صاحب شده به دور چهاریک نهایی راه یافته بود. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز که از همه بیشتر 7 بار در جام اتحاد شرکت کرده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال در میدان بازی میکنه، البته تولر فرق کلان دارد. باید بازیگران با هنر خود با استعداد خود یک باوری کلان باید داشته باشند. من فکر میکنم دسته ما میتواند خوب برآمد کند. با دسته استقلال موفقیت تمنا دارم.
در 18 دوره مسابقات جام اتحاد 6 بار سپارتاک مسکو، 5 بار دینامو کیف، 2 بار شریف مالدوا، 1 باری دو دسته آذربایجان نفتچی و خزر لنکران، اینچنین دینامو تیفلیس، پختکوری تاشکند و روبین قزان جام اتحاد را به دست آوردند. یادآور می‌شوم که در بازی نهایی مسابقات پیشین در شهر مسکو دسته جوانان روبین قزان بر تیم اقتپای قزاقستان با حساب 5-2 پیروز شده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، در همینجا نشریه اول مجله شامگاهی خاتمه می‌یابد. در نوبت تازه ترین خبرهای ساعت است. من خیرمون بخوزاده و همکارم عبدالقیم قیمزاد بعد از یک ساعت دیگر برخواهیم گشت.
رادیوی آزادی